مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. از حسین علیه السلام تا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، با سخنرانی استاد سید مجتبی حسینی.
عرض تسلیت دارم فرا رسیدن ایام عزاداری سالار و سردار شهیدان حضرت ابو عبدالله علیه السلام به خدمت همه شما عزیزان و به ویژه عرض تسلیت داریم به محضر مبارک حضرت ولی عصر ابو عبدالله علیه السلام. خدا کنه که این ایام و آناتی که درش بستر میبریم و ایام عزاداری سالار شهیدان هست، مجالی پیدا بکنیم برای برکشیده شدن عبارت خیلی زیبا و قشنگی از مرحوم حاج اسماعیل دولابی میخواندم که فرموده بودن که کشتی ابو عبدالله علیه السلام از سایر کشتی ها سریع تر حرکت سریع و سیل هست. هر یک از اهل منصورین علیه السلام کشتی هستند برای سیر در عوالم، و کسانی که بر هر یک از این کشتی ها سوار می شوند سیر می کنند، سفر می کنند، ارتقا پیدا می کنند و مراتب عالی رو طی می کنند. لیکن سوار شدن بر کشتی ابو عبدالله و چیز دیگری دارد. همه کشتی ها و سایر کشتی ها به احترام کشتی حضرت ابو عبدالله علیه السلام کنار می کشند، راه باز می کنند. به همین خاطر که سیر در عوالم معنوی و ارتقا و تجربه مراتب کمالی از طریق حضرت ابو عبدالله علیه السلام و عزاداری ابو عبدالله علیه السلام زودتر فرض به منزل و مقصود می رسانه. و به عبارت دیگر از اونجایی که بلا و ابتلایی که فرود آمد و به نام خاص عنایت خداوندی حضرت حسین ابن علی علیه السلام در صحرای کربلا با آن درگیر شدن، به حدی عظیم و به حدی بزرگ بود که این مجال رو به وجود آورد تا سوار شوندگان بر کشتی ابو عبدالله زودتر از سایر کشتی سواران به مقصد و معبای اصلی برسند. خداوند مدد بده و توفیق بده ما بتونیم از طریق در واقع یاد کردن و معنوز شدن با بلایی که حضرت حسین بن علی علیه السلام رو تجربه کردند، ما به درجاتی عالی‌تر از اون چه که امروز هستیم برسیم انشاءالله. من امروز نداشتم به هیچ عنوان صحبت کنم و بیشتر منتظر هستم تا جناب آقای مجتبی حسینی، مهندس مجتبی حسینی تشریف بیارن و بحث امروز رو آغاز کنن، و ناگزیر شدم برای اینکه زمینه رو بسازدن چند کلمه این عرض کنم. بیگمان همه شما متذکر این صلوات ویژه هستید: اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها و بنیها و استغفر المستودع فیها به عدد ما احاطه به کنت. در این صلوات شاید رازی نهفته است و من هم از این راز بی اطلاع هم همین جوری مواردی و مطالبی به ذهنم خطور کرد و همین را عرض می کنم. به ویژه به سه تا مطلب اصلی یا سه نقطه عطف اصلی در این صلوات اشاره شده است. یکی اشاره به بعثت است، سلام و بزرگ مردی که سلام بر کسی که از طریق او و با او و در به اذن خداوند در اهل او ما آشنا با اسلام شدیم، مسلمان شدیم به اسم حضرت علی اعظم صلوات الله و سلام علیه. و بلا فاصله سلام و صلوات خداوند به شوی فاطمه زهرا سلام الله علیها که اشاره مستقیم به موضوع امامت دارد. دو نقطه از اول و دوم، یکی به سطح و دیگر موضوع قدیم و موضوع امامت است. سلام علیکم و رحمت الله. بس به خودم رو درست دیدم. و سومین موضوع مهدویگر است، یعنی سر پوشیده ای که همیدان منتظرش هستیم. مراد و منظور به سنت بدون موضوع امامت هیچ را محقق نمی شود. به عبارت دیگر جاری شدن همه معارف و سریان اون در عرصه تاریخ و زمین سازی برای شکل گیری یک فرهنگ و تمدن، فرهنگ و تمدن اسلامی بدون واقعه قدیر، بدون نسب امام و بدون جریان زلال و ناب امامت امکان نداشت. اساسا مجرای ظهور و بروز همه امکان موجود در آیین و شریعت محمدی از طریق امامت شد. و نقطه سوم و نقطه مهم سومی همون سر پوشیده است که استمرار امامت و جریان و سریان اون تا عدد الاباد که اثبات کننده جاودانگی شریعت محمد بن عبدالله صلوات الله و سلام علیه است از طریق مهدویت ما. شاید از همین روز که در باره اون دو نقطه، دو نقطه مهم، دو موضوع مهم، همواره ما مواجه با حمله، مواجه با خدشه، مواجه با شبهه، مواجه با دسیسه، مواجه با حیله. چون از طریق و مجرای امامت امکان ظهور و بروز این شریک ممکن بود و جاری شدنش در هیئت و قالب فرهنگ و تمدنی که بشر رو به منزل مقصود میرساند و تعدیل شدن اون به منزله در واقع تعدیل کردن دین و حقیقت دین بود. و اون چه که از اولین روزها هم باعث بود که حمله و یورشی رو ما تجربه بکنیم به امامت، ولایت و مهدویت، ناظر بر همین ماجرا و همین موضوع بود. یعنی واهمه داشتن از اینکه اگر جاری و سازی بشود تا ابد آباد دست شیطان بسته بشه. در بسته فرهنگ مهدوی که موضوع جایگاه خاص خودش رو داره و اینکه در همه ادوار تلاش کردن تا موضوع به موضوع مهدویت خدشه وارد کنند، بدن سازی کنند، شبهه ایجاد کنند، به این برمیگشت که به نوعی میخواستن جلو این مهدویت را بگیرند. بیگمان حق آشکار میشه و لوتر حل مشکل کن. بیگمان ما موظف و مکلفیم در این باره احتمام جدی داشته باشیم و خداوند خواهش میکنم، طلب میکنم، تمنا میکنم و آرزو دارم که مجال و رخصت و توفیق لازم رو برای همه ما فراهم کنه تا به نحوش بایسته در این باره معرفت پیدا کنیم. در هر صورت دیگر بار به همه شما خوش آمد میگم در این مجلس و این نشست 25 نشست معانی ماست و امروز در محضر مبارک جناب سید مشتبه حسینی هستیم و نشر کتاب زیباشون از حسین تا مهدی بهانه ای بود تا ما این عزیز شریف رو و فاضل ارجمند رو طلب بکنیم و تقاضا کنیم که ما رو در این مجلس به فعل برسونن که در این باره خدا با
شما. خوشحال هستم که در یک مجلسی که هم منظر به نام مقدس حضرت حجت و هم مزین به نام مقدس حضرت حسین روی لحال فدا هست، چند دقیقه ای هم من انجام وظیفه کنم و مصدر شما باشم. یک تیف گسترده از نظرات در مورد حرکت ائمه و حالا فعلا چون بحث ما بحث امام حسین هست وجود داره و خیلی صریح من یه سه تا عیب دارم. اول اینو من به شما بگم قبل از ادامه صحبت، چون من که با عرایز من آشنان دیگه میدونن، ولی من میگم برای دوستانی که آشنا نیستن، من سه تا عیب خوب دارم: صراحت، صداقت، صمیمیت. خیلی راحت حرف میزنن و چون هیچ جایگاهی هم در هیچ جای عالم ندارم، حرفای من هیچ انعکاسی به جز خود اون حرف نداره، هیچ مفهوم دیگری پشتش نقابیده، چون کاری نیست، هیچی نیست، من نیست که حرف هست. همه این تحلیل ها غلط. ممکن است شما بفهمید که آقا حضرت آقای فلان این تحلیل رو فرمودن، من هنوز رو حرفم هست، آقای دکتر فلان این تحلیل رو فرمودن، بازم من رو حرفم هست. اگه بگن در مرحوم شیخ فلان در تاریخ مثلا 200 سال پیش، 500 سال پیش، 800 سال پیش در کتابش این حرف رو زده، من بازم با حرف هم هست. این گفتم قیبه من اینه که صریح حرف بزنم. همه این تحلیل عزیز من غلطه. ما یک تحلیلی باید پیدا بکنیم که جامع و مانع باشه، همه مسائل رو در بر بگیره، پوشش بده همه مسائل رو. بسیاری از این تحلیل ها سبقه علمیش مغلوب سبقه سیاسیشه. یعنی یک زمانی یک کسی میخواست یک نظریه ای بده، میدید که خب از امام حسین استفاده کنه و این نظریه خوبه، میاد مثلا از تو روایات یه چیزایی گیر میاره، میگه حضرت اینجوری گفت. چنانچه خب میدونید تو ضرب المثل های ما، من با عذرخواهی از ساحت مقدس ستین شریفین پیغمبر امام حسن و امام حسین این مثال رو میزنم. گاهی وقتا مثلا میگم فلانی سید حسینیه، فلانی سید حسنیه. و حالا از خوب حادثه من هر دو شد، هم مجتبی هم حسینی. اونجاهایی که مثلا میدن صحبت سر حالا نه اون صلح معنیدار که بسیار بسیار معنیدار و اصلا اسلام وامدار صلح امام حسنه، اونم منظورشون نیست، تحلیلشون از صلح مثلا این کوتاه اومدن سازش کردن، حال دعوا مرافع نداریم، حال جنگ نداریم، هر کی که حال دعوا و جنگ و مدافعه و مبارزه و مثبت و منفیش من اصلا کار ندارم، اینا داره، این میشه خط حسینی، اون یکی که مفاد مثلا کنار بکشی میشه خط حسنی. اینا دیگه تو اصطلاحات متداول ما بوده، شاید نسل‌های قدیمتر بیشتر اینا رو شنیدن، در صورتی که فراموش کردن که امام حسین در دوران امامتشون 10 سال بود و این 10 سال 6 ماهش به این داستان عاشورا گذشت. بقیه حدود این 10 سال همون جوری زندگی کردن که امام حسن زندگی کرد. ما وقتی میخوایم یه حرفی بزنیم، خودمون رو نباید تحمیل کنیم بر حرکت ائمه، واقعا بایستی با سوال، با نیاز، با دست گدایی سراغ متون بریم و ببینیم قضیه چیست. امام حسن همونی که امام حسین هست، امام حسین همونی که امام حسن هست، امام کاظم همونطوره. رابطه این دو بزرگوار بسیار بسیار شنیدنی است. شاید یک فرصتی باید باشه که آدم همینطور که یک پیوندی ما بین مسئله امام حسین و امام زمان رو که این کتاب گفتی و متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه برای اولین بار من این تاریخ تألیفات شیعی دیدم به این شکلش. شاید یه موقع لازم باشه که بین امام حسن و امام حسین هم یک سری رابطه ها رو بیان بکنه. نه اینجوری نیست. حرکت امام حسین برای این تحلیل‌های ساده‌ای که گفتن نیست. حرکت یک چیز دیگری است. اینها همه ما را ساده‌بینی، سطحی‌بینی و گاهی وقتا خود رو بر حرکت تحمیل کردنه. اونی که به قول معروف نون می‌خوره از این که مردم امام حسین رو قتیل العبره بدانن، این بخش رو خیلی جدی‌تر می‌کنه. اونی که موقعیتش در این جهت به پا میاد که بگه امام حسین برای مبارزه قیام کرد، اون از این جهت امام حسین رو میگه. اونی که میخواد حالا فعلا یک بازاری برای امر معروف و نهی از منکر گرم کنه، بگه امام حسین برای امر معروف و نهی از منکر قیام کرد. هر کدوم یه چیزی میگه، هم در عین اینکه درسته ولی درست نیست. عین اون قضیه فیله که مولوی مثال میزنه و همه تو شنیدید که فیل در خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش خنود. فیل رو توی اتاق تاریک گذاشتن، گفتن خب حالا بیان ببینید این چیه. یکی دست به پاش زد رفت ستون، یکی دست به گوشی زد و باد بیزنه، به قول مولوی باد بیزن. یکی در حق در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. همه هم درست گفته بودن، هم فیل اونی نبود که اونا گفته بودن. ببینید اون موقع که امام حسین واقعا میگه و من دارم حرکت میکنم به سمت کوفه، دروغ میگه؟ واقعا دروغ میگه؟ این من گفتم اون ستا ایدام اول کار گفتم که دیگه بعدش ای نگم العیاذ بالله، من صریح حرف میزنم. دروغ میگه؟ میگه من دارم میرم کوفه؟ یا نمیداند که به کوفه نمیرسد؟ یعنی اینقدر ما این امام معصوم که ازش شخصیت های کاریزماتیک که ما از امام معصوم سراغ داریم، علم غیب دارن، چنین دارن، چنان دارن، او نمیداند که به کوفه نمیرسه؟ روز دوشنبه هفته ذیحجه نامه به مردم کوفه میده که فردا هشت ذیحجه سه‌شنبه من به سمت شما دارم حرکت میکنم و اونجا میام پیش شما. نمیدونه که نمیاد؟ این همه داستان هایی که از دوران تولدش برای شهادتش در بغل پیغمبر بود، پیغمبر برایش داستان شهادتش رو تعریف کرد، اینا رو نمیدونه؟ خواب پیغمبر رو نمیبینه؟ خب نمیشه بگیم نمیدونه. خب پس چی داره میگی؟ پس میدونه که به کوفه نمیرسه. آقا یقینا امام حسین میداند که به کوفه نمیرسه. اگه شما تو این شک داشته باشید، وقت ممکنه که بن اعتقادیتون تو یه جایی به خطر بیفته. میداند یه جایی به کوفه نمیرسه. یعنی امام حسین واقعا که از آینده تاریخ میتواند خبر داشته باشد، خبر نداره مردم کوفه در جواب مسلم اون حرکت ها رو خواهند کرد؟ یا میدونه یا نمیدونه؟ اینا رو باید با هم جمع کرد. یه سری توجیهات رو هم ما میکنیم به دلیل اینکه برای امام حسین شخصیت مقدس قائل هستیم. بنده هیچ چیزی در عالم برای من به اندازه امام حسین مهم نیست. اینو به شما بگم، همه هم میدونم رای خواهر من امام حسین. این که دارم میگم در خیلی سختم که برای امام حسین، چون میخوام اینا چیزی جدی بکنیم، یعنی سختی و قضیه نگاه نکنیم. بلا هیچ چیزی با نام امام حسین، خود امام حسین که اصلا فراتر از این با نام امام حسین چیز برای من برابری نمی کنه. همم میدونم دنیوی و اخروی مقامات معنوی، ظاهری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هر چی میخواین شما بگید فرق نمی کنه. برای من هیچ چیزی مثل نام سید الشهدا سلام الله علیه نیست. اما حالا دارم این امام حسین میگم، امام حسین که ما ازش یه شخصیت کاریزماتیک ساختیم، نمیدونه؟ کودک دو سه ساله، ظاهراً دو سه ساله است، تو بغل پیغمبره. پیغمبر یه اونی که پیغمبر گریه کرد شدید، داره میلرزه، چونه های پیغمبر داره از گریه میلرزه. اهل بیت سوال میکنه آه چی شده؟ به هیچ کس چیزی جواب نمیده. ایشون تو بغل پیغمبره، عرض میکنه یا جدا به من بگو اقلا چیه. حضرت میفرماید که حسین جان تو رو تو کربلا شهید میکنه، قطع قطع میکنه، بچه ها تو میکشن، چه میشه، چه نمیشه. حالا اینجا میخوام یه حس حالی هم از امام حسین تو ذهنمون باشه. من دوست دارم که مجلسمون مجلس مثلا حال و قال با هم باشه، هیچ موقع منتظر این نباشه که یک سری حرف میزنیم و از این در بریم بیرون. نگاه میکنه اون موقعی که میگن که شهید میشی، اون موقعی که میگن بچه ها تو شهید میکنن، اون موقعی که میگن تشنه میشی، هیچ کنی سوال نمی کنه. بعد میفرماد اونجا قبر تو محل آمد و رفت مردم میشه. شیعیان تو، دوستداران تو، محبین تو از راه های دور میان، با سختی میان به زیارت قبر تو. اینجا امام حسین تازه سوال میکنه، تا حالا سوال میکرد یا جدا مال من زار قبری، پیغمبر میفرماد تو رو تکه تکه میکنن، تو آتش میکشن، هیچ سوال نکنی خب به من چی میدن. ولی وقتی تا صحبت میشه که پیغمبر میفرماد شیعیان تو، محبین تو از راه های دور و نزدیک که میشن میان به زیارت تو، این امام حسین که منبع کرم و معرفت و جود و مردانگی و ایناست، انگار نمیتونه نسبت به این قضیه بی تفاوتش صحبت رو قطع میکنه و عرض میکنه مال من زار قبری. بعد حضرت میفرمود که فلاح الجنه و عبارات دیگه که برای زیارت سید الشهید. این نمیدونست که میره شهید میشه؟ نه اینا نیست. ببینید ما باید مطلب رو یک جور دیگه ای نگاه بکنیم. در تحلیل هایی که من نگاه کردم از حرکت ائمه میشه که به خاطر همین با قاطعیت میگم غلطه، ائمه را به عنوان یک امام، یک انسان صالح شایسته نیکوکار درد دیندار درد اجتماعدار بی نظیر و و و در نظر میگیرن، حرکتی رو بهش نسبت میدن و این حرکت رو تحلیل میکنن بدون اینکه توجه داشته باشن که ایشون امام معصومه. و یفعلون ما یؤمرون، این کاری رو که امر شدن میکنن. تو این دوره زمانه قرار گرفته، تو این مقطع تاریخی قرار گرفته، ایشون تحلیل کرد شرایط رو، اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد. به امام صادقش میرسیم، همینه به امام کاظمش میرسیم، همینه به امام رضا میرسیم. همه این تحلیل ها یک چیز اصلی رو فراموش کردن. حالا اون چیز اصلی چیه؟ من اونو میگم بر اساس اون شما نسبت به همه اهل دید تحلیلیتون قوی تر بشه، بعد میام نسبت به امام حسین مقداری تمرکز میکنید. یک این که اینها فرمان خدا رو اجرا میکنن، از خودشون کاری نمی کنن. همه ائمه دستور کار داشتن. موقعی که پیغمبر از آخرین ساعات عمر شریفشون بود، جبرئیل نازل میشه خدمت پیغمبر، یک بسته ای رو خدمت پیغمبر میده. حالا به تعبیر من حضرت به یه تعجبی که الان این موقع دوباره پیام جدید، من الان که دیگه وضعیت دیگه تموم شده من چی بگم؟ و خدا پیغمبر میدونه که قرآنی که باید بگه تموم شده دیگه، چیزی از قرآن باقی نمونده، پیغمبر عالم به قرآنه. عرض میکنه هذه وصیتی که الان نجبه، این وصیت توست که نجبه برگزیدگان میفهمد. و من نجبه، نجبه کیان؟ عرض میکنم یه ابن عبی طالب، حسن ابن علی و و و و این رو ذکر میکنم. این قضیه بهش به نام کتاب مختوم در متون روایی ما ازش یاد شده. پیغمبر این رو تحویل امام علی سلام الله علیه میدن، امام اون قسمت مربوط به خودشون رو مطالعه میکنن. هر قسمتی اینجوری میگه کتاب مختوم، یک علیه خاتمان من ذهب. مثلا اون موقع میدونید که نامه رو مهر میکردن، مهر نه به این مهرهایی که ما میگیم استام کنیم، یه موم، حالا چیزایی که گاهی وقتی تو این قدیم هم بود، الان هم مثل که تو بعضی نامه های محرمانه هست، یه چیزی مثل موم اینا رو میزدن که این معلومه که درش باز نشده، اگه میخواست باز چیه میشکست این مهر. فک خاتم بهش میگفتن، امیرالمومنین فک خاتم هم رواج در مافی اون چیزی رو که من به خودش بود پیدا کرد، عمل کرد و بعد ثم دفعه الى ابنه الحسن، سپس این رو داد به امام حسن. امام حسن اون موقعی که مربوط به خودش بود، مهر مربوط به خودش رو گشودن بودن و فرد که خادران به عمل رواج دفعه ثم دفعه الى الحسن، به امام حسن داره. امام حسین موقعی که میخواستن بیان کربلا، این رو دادن توی بسته ای به ام سلمه از همسران پیغمبر. ام سلمه از همسران پیغمبر بود که امام ائمه خیلیش رو دوست داشتن، خیلی شریف بود، خیلی، و فرمودن اینو بعد از من به هیچ احدی نمیدی مگر علی ابن حسین. این همه امام حسینه که تصادفاً رفت کربلا و یهو جلوشو گرفتن و شهید شده، بعدم خبر نداشت که مثلا علی محسین میمونه نمیمونه. اینا در بود ائمه دیگه هم داریم، امام صادق، امام باقر. بشین تو مردم فتوا بده، حد علوم آبائک، بنشور علوم آبائک، اینا بلا ائمه صادقه ای تا امام زمان سلام الله علیه. پس ببینید اینا هر کدومشون یک وظیفه‌ای رو از خدا دارن پیگیری میکنن. اینها یک طراحی کلانه، یه بخشش رو شما میاد بدون در نظر گرفتن قبل و بعد این حرکت میخواید تحلیل کنید. این حرکت قطعا غلط در میاد. تحلیلی که بدون قبل و بعد قضیه باشه قطعا غلط در میاد. پس این اون رشته مشترک همه ائمه که به دستور خدا کار میکردن و شرح وظایف اصلیشون از طرف ائمه. من اگر اجازه بدید این تو یه توی جاوزه کنم که چهره دوستان رو بهتر بگیم. این از فرمودید دو، همه پیامبران، همه ائمه یک هدف واحد تاریخی رو پیگیری میکردن. در این بحثی نیست، در این شکی نیست. تا ما اون هدف واحد رو نبینیم، تحلیلی که میخوایم از حرکت امام رضا بکنیم، تحلیلی که میخوایم از حرکت حضرت حسین روحی فدا بکنیم، یقیناً غلطه. اون حرکت چیزی نیست جز ظهور حضرت حجت بر واقع ما موسا، ایسا، علی نبینا و آله و علیهم السلام، ائمه دیگه، خود پیغمبر، سمت و سوی حرکتشون از نظر نقطه تاریخی این است که این بار به مقصد برسه و مقصد ظهور امام زمان سلام الله علیه. تو این وسط امام حسین هم همینه که البته قله این حرکت به امام حسین افتاده. به شما بگم قله این حرکت، یعنی این حرکت فراز و نشیب هایی داره، یه قله هایی هم داره دیگه، بعضی قله کوچیکا، بعضی قله، قله این حرکت به امام حسین رسته. امام حسین در یه مقطعی قرار گرفت که پیوند بین این دوتا یال کوهه. قبل و بعد این تاریخ رو امام حسین به هم وصل کرد و اگر نبود این دوتا قبل و بعد از هم گسیخته می شد. شما در زیارات که نگاه می کنید، السلام علیک یا وارث آدم از صفات الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم ابراهیم خلیل الله، همینجور پیامبران رو میگی به پیغمبر میرسی، به امیرالمومنین میرسی، به زهرا میرسی، به امام حسن میرسی. تو زیارات این پیوند گذشته و از این و اشهد ان الائمه من ولد کلمه التقوا و اعلام الهدى. یا در زیارت عاشورا تقاضای این میکنه که امام منصور یا اینجا این حرکت رو پیگیری بکنه. پیوند گذشته و آینده تاریخ هدایت آسمانی در نقطه سید الشهدا است. این نقطه اتصال گذشته و آینده است که اگر نمیکرد و علی الاسلام سلام پاره میشد. لذا اگر ما نیاییم اون حرکت آخر رو که از نظر تاریخی نقطه هدف برای انبیا و ائمه است ببینیم، قطعا تحلیلمون غلط در میاد، متناقض در میاد، پارادوکسیکال در میاد. خب ما توی این قضیه کتاب با حسین تا مهدی که عرض کردم این تقریبا یک چیزی در حدود یک سوم، یک چهارم اون چیزیست که در ذهن منه، که حالا اون چیزی که در ذهن من هست شاید بخش بسیار بسیار ناچیزی باشه از اون چیزی که واقعیت داره. بخش دیگهش مجال نبود در اینجا نیمد. گاه گاهی هوس کردم که بگم بقیهش رو. بخش دیگرش گفتنی در ملأ عام نیست. ارتباط این دو بزرگوار چیزیست که یه جمع خصوصی خودمونیه. گفت آسوده شبی باید و خوش مهتاب، یه چیزایی رو تو اون وادی هست. اون حالا بخش کوتاهیست، اگرچه عمیق و لذت بخشه ولی کوتاه. یه بخشی هست که نه میشود گفت، ولی خب هنوز فرصتش نشده، شاید یه موقع توفیق باشه مثلا به عنوان دفتر دوم این حرفا رو بزنیم. بعد اومدیم گفتیم اصلا امام حسین که حرکت حرفایی که میزد همه حرفا ما رو قضیه روز عاشورا، ما رو روز ظهوره، به سمت کوفه حرکت دارن میکنن. درست گفت، درست. جدید هم میشه و میدونه، ولی درست گفت. این بار رو داره به سمت کوفه. تو اصطلاح اهل ولایت ما با اصطلاحی که عوام امروزه دارن فرق میکنه. الان به هر کدوم شما بگن آقا شما حاضری یه خونه تو کوفه داشته باشی، میگی نه ما اهل کوفه نیستیم، ولی اگه به ما بگن میگیم چرا هستیم، یعنی دوست داریم باشیم. کوفه رمزه، خطاب به کوفه خیلی خیلی حرف زده شده در روایات. حالا اینایی هم که میگن مثلا از مردم کوفه بعد گیرا میگن، من نمیدونم اون همه روایات، این همه توصیفایی که امیرالمومنین در باب مردم کوفه کرد و نمیدونم چرا نادیده میگیرن. خب عوام زدگیه، توجه فرمودید. وقتی میفهمد به سمت کوفه، کوفه مگه چیه؟ کوفه کجاست؟ کوفه جایگاهی بوده که همه انبیا اومدن اونجا زنبیل گذاشتن، مسجد کوفه. هر پیامبری رو خداوند خواسته بهش یه درجه بالایی بده، یه تور کوفه برده دهش، دو رکعت نماز تو مسجد کوفه خونده، گفته بسته دیگه، شارژ بلیط تموم شد، شما اینقدر سهم داشتی. حتی خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در شب معراج که داشتن هش می‌بردن به مسجد الاقصا، سر راه جبرئیل میگه اینجا باید پیاده شیم، اینجا باید بریم پایین. فرمود کجاست اینجا؟ اینجا میگه مسجد کوفه است. همه پیامبران بزرگ اینجا نماز خوندن. حضرت میفرماد من رفتم و من هم در مسجد کوفه نماز خوندم. هر جا اینو درست دقت کنید، شاید این حرفو بعضیش براتون تازگی داشته باشه. تخت حکومت و خلافت اهل بیت طبق اون برنامه الهی باید در کوفه مستقر شه. ممکنه شما ظاهرش رو اینجوری ببینید که یه معاویه نزدیک شام، نزدیک کوفه که مثلا میشه در شام، اومده مخالفت با امیرالمومنین میکنه، امیرالمومنین برای اینکه مقابله با او بکنه همیشه میاد از امیرالمومنین مدینه بودن به حسب ظاهر خلیفه شدن، تو مدینه مردم با ایشون بیعت کردن، ولی باید طراحی یه طوری بشه که ایشون برگرده بیاد. و بعد امام حسن هم که در کوفه بودن اون چند ماه خلافتشون در همون کوفه انجام دادن، وقتی که دیگه نشدنی شد اومدن مدینه. چه بسا امام حسن میتونست تو مدینه با توجه به شناختی که مردم مدینه از ایشون داشتن و خیلی چیز خوبی از معاویه نداشتن، حالا اونجا یه بساطی راه بندازه برای خودش، اما نه، قاعدتا باید تو کوفه باشه. اینا یعنی یه رمزی میخواد بگه، میخواد میفهمد کوفه در روایت ما، کوفه محل استقرار حکومت حضرت حجت قوام. تخت حکومتی که همه دنیا، همه انبیا، همه ائمه منتظرش بودن، نگاه به کدومه؟ به کدوم شهر کوفه است. لذا وقتی امیرالمومنین میگه که انی بکم، من دارم میبینم شما رو که دارید این زیر زیر میشید، همه فکر میکنن که ما رو فرداست، ما رو پس فرداست. میگم نشد، میگم نه، این 100 سال 200 سال 1000 سال ممکنه طول بکشید. اون چیزی که داره در افق تاریخ نگاه میکنه، ما حالا تو اصطلاح مهندسی مثال می‌ذاریم، شما وقتی که یک خیابون رو، یک جاده رو، یک کوه رو از کنار نگاه می‌کنید بهش میگن پروفیل طولی، مقطع به مقطع اینا همه چی دیده میشه. یه موقع هست میاد دقیقاً از مقطع نگاه می‌کنی، یه لوله رو نگاه می‌کنی، یه لوله رو در نظر می‌گیری، از خود لوله داری نگاه می‌کنی، تمام حوادثی که با فاصله زمانی کنار هم چیده شدن اینجا همه رو کنار هم می‌بینی. امیرالمومنین داره همه حوادث رو کنار هم می‌بینه اینجا و میگه حتی تقوم به کمال خرب علا وادی نواجز ها مملوعتا احلاب ها خلون رضا ها القمن آقبت ها علا وفی قدن و سیعتی قدن به مالا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها امالها علا مساوی اعمالها و تخرج له الارض افالیز کبدها و تلقی الیه سلمن مقالیدها فیوریکم کیفه ادستیره و یهی میت الکتاب و سنه. میگه من فردا رو میبینم، فردایی که شما نمیبینید و نمیدونید چگونه خواهد آمد. کوفه برای اهل معنا، اهل ولایت، یعنی اونجایی که قرار تخت حکومت اهل بیت بخوره. اینقدر روایات داریم در مورد این قضیه که تخت حکومت ایشون اونجا میخوره، منبر ایشون حالا یعنی مثلا رسانه است، گفتگو چه میدونم، میزی که با خبرنگارا میخواد مصاحبه کنه، ولی تو روایت میگه منبر ایشون تو کربلا است. بفرماد اینقدر کوفه وسعت پیدا میکنه، اینقدر ارزش پیدا میکنه، کسی حاضر نیست یک وجب خاک کوفه رو با یک مشت از طلا عوض بکنه. دارم به سمت کوفه حرکت میکنم، مسیر رو داره میبینه، این باری رو که قراره همه ببرد ایشون داره میبره به سمت کوفه. یه حرکت ظاهری هم شده، البته اگر جواب ظاهری مردم کوفه رو حضرت نده تا آخر میان میگن که دیدی این اهل بیت مردم کردن. به زهر زینب سلام الله علیها که رمز رو میدونه، چون تنها کسی که تو عاشورا رمز رو به بیشترین حدش، نمیگم قد امام حسین، نمیدونیم ما چه میدونیم، به بیشترین حدش از هر کسی که بیشتر میدونه حضرت زینب سلام الله علیها بود. گاهی هم میامد یه تنهی میزد مثلا به برادرش که داداش یه همچین شعری تو ذهن من زمزمه میشه، اون شعری هست مضمونش اینه که کاروانی داره میرود، این کاروان به سمت شهادت داره میره، ما صدای ناله های مثلا خانواده رو دور اینو میشنویم. یعنی میخواد بگه که این قضیه قضیه شهادت ایناسا، حالا این قضیه خیلی مونده تا به عاشورا به کربلا برسه. حضرت میفهمند یا اختاه ما قضیه فهو و کائن، یعنی آره چیز که تو میدونیم همین که وقتش میشه. حضرت زینب که میفرماد ما رأیت الله جمیلا الحمدلله و یحسن علینا بالخلافه، ما رو جایگزین کرد. چی دید که گفت ما دید؟ نه، این گذر سخت تاریخ هدایت بشری که از ابتدای تاریخ تا حالا سخت‌ترین حادثه همین بوده، این گذر به خوبی انجام شد. همه پیامبران رو خدا کوفه برد، اونایی که قرار بود مقام بگیرن همه‌شون یه سفر بود کردن. ابراهیم داره رد میشه از یه سرزمین، اسبش میندازه تش زمین، هاش خون میاد، یه ندای به نگاه آسمان میکنه، خدای این اسب من راهوار بود، همیشه خوب راه میرفت، حالا موردی نداشت منو بندازه زمین، من به حدی که من مثلا زخمی میشم خون ازم بیاد. خطاب میشه ابراهیم تو اینجا تو کربلایی، اینجا جاییه که اصلا وقت نه حدیث هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید، یه پرده از پرده رو براش کنار میزنن. موسی رو به هوای دیدن اون شجره میکشه، روی ان شجره کانفی کربلا، اون به هوای دیدن اون شجره میکشه بشت کربلا. عیسی همینطور، زکریا همینطور، همه پیغمبرهایی که بعد رنگ سفر خود پیغمبر اکسلام صلواتون بری واده اون سلام میگه یه روز پیغمبر رو دیدم به این وجه قبارالود گرفته منکسر، من تا امروز پیغمبر رو ندیدم. گفتم یا رسول الله، وحشت کردم ترسیدم، یا رسول الله این چه وضعیت شما داری، این چیه این سر صورت؟ پیغمبر همیشه نظیف، تمیز، مرتب، دوست، زیبا، خوش‌عهد، این قیافه‌ای که اصلا ناراحت گرفته خاک‌آلود. فرمود دارم از کربلا میام، اونجا چی کار میکردی؟ داشتم قبر حسین رو حفر میکردم. این یادگاری به ام سلمه داد، گفت این قاروره، این شیشه رو نگاه کن، این خاک کربلا توشه. ام سلمه تو اون موقع خواهی بود هر روزی که یهودی دیگه این شیشه سرخ شد، خون شد، تو بدون اون روز موعود ماست که حسین من رو تو کربلا شهید میکنه. امیرالمومنین داره از صفین برمیگرده، صفین تا کوفه راهش به کربلا نمیخوره، ولی میبردش خدا به کربلا. امام حسن میگه سرش رو زانوی من گذاشته بود، داشت خستگی میگرفت یه خواب بکنه، ما همه ساکت، یه مرتبه دیدیم با ناراحتی، با اضطراب، حالا اضطراب معنی لغت غلطیه، و این کار پامشه از خواب سراغ امام حسین رو میگیره، امام حسین بغل، حسین کجاست، اینها حسن جان چی شده بابا؟ امام حسین میفرماد، عرض میکنه چی شده بابا؟ میگه حسین جان من تو این صحرا دیدم اینجا تبدیل به یه دریای خونه و تو این دریا بالا و پایین میری. کیف صنعت اذا وقعت الواقع، حسین جان تو در این روز چه میکنی؟ عرض میکنه پدر جان صبر میکنم. کربلا گذرگاه کوفه است، اینو ما بدونیم. بار ببین یه نره یه ایستگاه دیگه مونده تا کوفه. سید و شهدا بارو آورد تا کربلا رسید. لذا شما نگاه میکنید یک سری تقاربهایی رو در روایات ما بین امام حسین و امام زمان سلام الله علیه عمدن بیان کردن، عمدن بیان کردن. من میخوام عرض کنم که ببینید یک چیزی پنهان تو این وسط هست. ببینید مسائلی که یه مقدار از حالت عوامانه و ظاهری خارجه، تأمل برانگیزانه تر باید آدم ببینه و بشنوه. انتظار نداشته باشید که من بیام مثلا فرض کنم که مثل تبلیغ یه مایع رخشویی عکسی مایع ظرفشویی مثلا به شما نشون بدم بعد بگم ببین این اینجوریه. اینو باید یه خورده بریم تو دلمون با هم باش یگانه بشیم تا به چیزایی برسیم. پیغمبر دست به شونه سید الشهدا میذاره، حسین جان اتاس اومن ولده که یا حسین، بعد اون اسم شریف و الحجه اسمی که اسم فاعل قیام نهمی فرزند تو. حالا اینو داری از این ور با این توپ از این ور این موج رو داریم از این ور میکسیم، از این ور گیرنده چیه؟ همه تون شنیدین وقتی که حضرت حجت ارواح نافدا میاد تو مکه حکیه میدی و دیوار کعبه میخواد بگه من درست اومدم. خودشه چی میگه؟ ایها الناس انا الحجه، باز همون اسم، انا الذی یملا الله به الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جودا، ایها الناس ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. موجو از اون دیدی اتاس اون نمون نکرد این دوتا با همه یه مسیر بعد یه سیک بعد طی بشه، این نقطه، این خط، این سرش امام حسین، این سرش حضرت حجت سلام الله علیه. پیام های امام حسین و پیام های امام زمان رو مقایسه کنیم با هم دیگه. لیأمن المظلومون من عبادک، میگه خدایا من دارم این حرکت رو میکنم که مظلومون تو در امنیت باشن. حالا واقعا در امنیت قرار گرفتن با حرکت امام حسین؟ لیأمن، برای این کار دارم میکنم. این کار کی میشه؟ اونجایی که قرآن میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عنك او لا يترك عن. این پیام امام حسین، این هدف امام حسینه. اون بر نگاه میکنیم اینه که امام زمان میاد موقعی که حق دیگه داره از بین میره، جا الحق و زهق الباطل، حق میاد و باطل رو از بین میبره. تقابل بین حرف ها و پیام هایی که فرمود تو مسیر این قضیه، یه نفر میفهمه که مثل این که قضیه قتل و شهادت، میاد خدمت امام حسین عرض میکنه یا ابن رسول الله نگرانم از این که کواکب به هم بخوره، چه خبر میشه؟ برای اینکه میدونم که این قوم میخوان یک دستشون رو به یه خون آلوده بکنن که خیلی این خطرناکه. فرمود خدا صبرش زیاده، انتهای این حرکت چیز دیگریست. یه شب بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر رو سر برید انداختن تو چاه، فرض سوشن پشت همه کاراشون کرده، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. داره میگه بابا اشتباه نکن، ما دنبال یک حرکت تاریخی داریم میریم. انقدر این دوتا به هم نزدیکن، ما توش فرهنگ شیعه تا میگیم حضرت عیسی فوری یادمون میفته که عیسی قراره یه وظیفه مأموریت بزرگ انجام بده. چیه مأموریت بزرگش؟ و این من اهل الكتاب الا لیؤمنون بهی قبل موته، همه اهل کتاب قبل از مرگشون به عیسی ایمان میارن. عیسی وقتی که ظهور میکنه مجددن و میاد در عالم عرض به هفت سال ظاهر، همه اهل کتاب، همه اونایی که جز بالاخره بنی اسرائیل اینو بیشتر میشناختن دیگه، همه رو دور خودش جمع میکنه و دیگه میخوان بریم یه جایی. الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه، ما تو ذهنمون همیشه عیسی ابن مریم رو اولین صف اقتدای امام زمان سلام الله علیه میدونید. بعد گفتن که عیسی ابن مریم اولا اون موقعی که مادرش به دنیا آورد غسلش دادن تو با آب فرات غسلش داد خدا، و تو روز عاشورا هم به دنیا آمد. به اندازه کافی کد وجود داره در انتساب این دوتا. یه خود حالی تر اونه که گاهی وقت خودمونم یه حالی هم بکنیم دیگه. روایت داره ان صوت الحجه همه اینایی که من میگم حجه اون اسم شریفه، ان صوت الحجه یشبه به صوت الحسین، تنین صدای امام زمان وقتی که ظهور میکنه حرف میزنه تنین صدای امام حسین، یه حرکته. هزار روز عاشورا وقتی که این اتفاق افتاد ملائکه خیلی داغون بودن. من خیلی راحت حرف میزنه، حالا آقا کلمه داغون درست نیست، حالا هرچی درسته شما درستشو به کار برد. اومدم به خدا عرض کردم خدایا، حالا به تعبیر من نگفتیم اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چه کاری بود تو پسر پیغمبر کردن؟ روایته خداوند سایه حضرت حجت رو نشونشون داد، فرمود به این انتقام اینها رو قراره بگیرن. بله حضرت هم برای به این حساب رو میکنه، هم رفت شهید شد، هم عشق جاری میشه، چون عشق ما رو زنده میکنه، عشق برای امام حسین ما رو زنده میکنه، عشق بر چیزای دیگه ما رو دل مرده میکنه. اینو من به شما بگم، متاسفانه ما یه رسمی داریم، حالا من به همین جهت یه کتابی هم در مورد مرگ نوشتم، خوب آدم یه کسی میمیره دو سه روز بالاخره عزادار عزیزشه یه عشقی بریزه، اما ما فکر میکنیم که اصلا ما متولی گریه ایم، اون گوشه عالم میگردیم یه کسی ما خوره زمین بعد پاشی وایسیم گریه کنیم، چیز خوبی نیم. امام رضا سلام الله علیه فرمود یاد نشدید ان کنت باکیان فبکل الحسین ابن علی، قرار گریه بکنی برای امام حسین گریه کن. گریه برای امام حسینه که مثل تربت امام حسین خاصیتی داره خلاف همه تربت ها و همه گریه ها. شما میدونید خوردن خاک خوب نیست، حرامه، یا مثلا بگو مکروهه، ولی حرامه، درسته؟ شما برو کنار بقی، قبل چهار امامه، برو کنار قبل خود پیغمبر، دیگه از پیغمبر مهمتر تو عالم وجود نداره، قبر امیرالمومنین هر جا که دوست داری خاکش بردار بخور، بگو قربت الله، ملائکه بهت میخندن، مریض میشی، دلت میمیره، اما برو کنار تربت سید الشهدا روحی الفدا، ای گیر دومن سر دست میشکنن برای این تربت سید الشهدا. همونطور که تربتش با همه تربت ها متفاوته، عشقی بر سید الشهدا با همه گریه ها فرق، گریه های دیگه کدورت میاره، کسالت میاره، عشقی بر سید الشهدا حیات به ما میده. بله سید الشهدا قتیل الابرار است، چرا؟ برای اینکه ما این درخت باید با این عشقها آبیاری بشه، چون خدا اینا رو میخوادشون، این شیعه رو میخوادشون برای روز ظهور. حالا دیدی امام حسن هم این شیعه رو حفظ کرد به لحاظ فیزیکی، امام حسین هم این شیعه رو حفظ کرد به لحاظ ارزشی و اون مبنای درونیشون، هر دو اینو حفظ کردن. حالا یه جوری بخوام مثلا کلمات فلسفی به کار ببریم که استفاده غلطی هم هست، مثلا میگیم اون به لحاظ وجودی حفظ کرد، این به لحاظ ماهوی حفظ کرد، که این شیعه بمونه با این شیعه کار دارن. امام کاظم فرمود نلغ الخلاف بینکم حقنا لدمائنا و دمائکم، ما به خاطر اینکه شماها حفظ بشید گاهی وقتا حرفای دو جور میزنیم، بلکه از این باب تقیه شما حفظ شید، طوریتون نشه، شما باید حفظ بشید. بله قتیل الابر است، با این عشقا ما دلامون باید صاف بشه، انس عاطفیمون باید با اهل بیت. آقا این انس عاطفی به چه درد میخوره؟ انس عاطفی به چه درد میخوره؟ خیلی دردو میخوره. من یکیشو میخوام میگم چون بحث امام زمانه، روزی که امام زمان اینقدر تو تاریخ شیعه و حتی غیر شیعه کسایی که مهدی نما بودن یا خودشون نماینده امام زمان میدونستن یا خودشون سخنران امام زمان میدونستن، اینقدر اومدن مردم دیگه خب یه کدی باید باشه که بشناسن. یکی از کدها اونایی که دلشون انس پیدا کرده با وجود مقدس حضرت حسین به لحاظ عاطفی، شما نگاه کنی یه بچه کوچیکی که فکر میکنی هیچی شعور نداره، یهو ببرینش توی عده مادر، اگه مادر خودش اشتباه گرفت شیرشو خورده، تو دامن اون بزرگ شده، صدای اونو شنیده، تو کبوترا یه دونه بچه کبوتر رو نگاه کنی، نهو بفرستیش توی همه کبوتر، اگه مادر خودش اشتباه گرفت یه انس دیگه. ماها وقتی گفتن برای علی عبدالله رابطه عاطفی که همه ائمه سفارش کردن، از خود پیغمبر قبل از سید الشهدا تا بقیه ائمه بعد از سید الشهدا سفارش برای عزاداری سید الشهدا کردن، برای اینکه این انس حفظ بشه. خیلی همون ما از همین رابطه انس و عاطفی مهدی واقعی رو تشخیص میدیم از مهدی نمایان دروغی. توجه کردیم امام حسین داره یارای امام زمان رو میسازه. یه جمله آخر این کتاب نوشتیم: از فجر بعثت تا صبح قدیر، تا ظهر عاشورا و تا عصر ظهور. یه روز تو این دنیا وجود داره با این چند تا نقطه اساسی، یه خط. وقت حالا در کنار این تا دلت بخواد رابطه های عاطفی، وقت رابطه امام زمان با امام حسین. لذا تو این کتاب اسم این کتاب گذاشتم با حسین، یعنی اگه کسی میخواد تا مهدی بره باید با حسین بره. نری اشتباه میکنی، سر راه را تو گم میکنن، میبرن یه جای دیگه. چنانچه اونایی که با امام حسین اومدن فاز فازن عظیما، اونایی که نیومدن آقا امام حسین خیلی داستانه ها. یکی رو داریم تو کربلا، آقا اینا رو نمیگن که. یکی داریم تو کربلا به نام ضحاک. آقا ضمناً به منم تایم بدین، من وقتو خیلی نگیرم، من خودم عجلم بیشتره، ولی اصلا نمیدونم چرا دلم نمیاد برم، ولی شماها به من وقتو بگیم دست دوستان بفرمایید من تو کی وقت دارم. اومد تو کربلا با امام حسین گفت، خیلی بحث منطقی فقهی عقلی کرد با امام حسین. یا رسول الله من باشم و نباشم تو رو شهید میکنن، وظیفه شرعی امام انصافا دفاع از امام معصومه، یعنی نمیشه امام معصوم ما زنده باشیم و او رو ببینیم که دارن میکشن، ما باید خودمون رو بندازیم جلو تا بله درسته. پس ببین ما یه قراری با هم بذاریم، من تا اونجایی که ببینم که هنوز شما میشه باقی باشی باهات میمونم، ولی از اونجایی وقتی دیدم که بودن و نبودن من دیگه فایده ای نداره و شما دیگه برای هر در هر سال شهید میشه، اجازه بده من برم. هیچ فقیهی در عالم نمیتونه بگه ایشون جهنمیه و نیست، و نیست، چون خود امام حسین بهش این اجازه رو داد. امام معصومه، نمیتونه در این مسائل با کسی کوتاهی کنه، بهش اجازه رو داد، گفت باشه ابناتش باش بیا. رفت و مجروح هم شد. وقتی امام حسین سلام الله علیه افتاد تو گودال قتلگاه و دید که دیگه واقعا اومد بالای سر حضرت با عشق، دیگه از من کاری بر نمیاد دیگه، علل عهد الذی فارق، ما با هم یه عهدی داشت، من برام دیگه به زندگیم برسم، گفت این چند روز بعد از عاشورا دوباره اومد صحرای کربلا به نام ضحاک بهش میگن. تاریخ این خیلی عاقلانه فکر کرد، تاریخ نقل میکنه که ایشان دیوانه شد. حالا ما که قراره چند سال بیشتر زنده باشیم، حیف نبود ما کنار علی اکبر اینجا بودیم الان، حیف نبود کنار مسلم بن اوسج اینجا بودیم، حیف نبود کنار زهیر بن قین اینجا بودیم. وقت اینا اصحاب رجعتن، وقت اینا اصحاب حضرت حجت سلام الله علیه هستن. امام زمان سلام الله علیه وقتی که ظهور میکنن مقدم زمان میشینه، حالا اون که خود امام زمان دور بعدی خواهد آمد، حضرت حسین سلام الله علیه. اصلا همه تاریخ انگار منتظرن ایشون، پیامبران موسی، عیسی، یحیی، زکریا، همه منتظرن، میخوان ببینن که کی ایشون میشه رو اون تخت، حکومت دل رو ببینن چیه، چون امام حسین دل محض، همه وجودش دله. هر جام کسی گیر دلی داشته، من این جزء مسموعاتم، نیدم جایی ولی جزء مسموعاتم، از آدمای غیر معتبرم نشینم، ولی با این حال میگم مسموعاتی که اومد خدمت امام صادق عرض کردیم رسول الله دارم میرم، خداحافظ شما حلالمون کن، حالا به قول ماها فرموده باشه ای این موقع سال کجا گفت دارم میرم مکه، این موقع سال مکه برو به سلامتی، ولی چطور یا رسول الله دلم یه مدتی گرفته میخوام برم مکه، بلکه خود دلم باشه، اما فرموده این میخوای بری برو، ولی اگه دل برگردی بازم همین وضعیت هست. گفت چیکار کنم؟ فرموده اگه دلت گرفته برو کربلا، سالم بکنه برای روز ظهور، برای روز رجعت، همه منتظر اون روزن. بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت رب که عبده زکری یا ازنا دارب به هو ندا ان خفیه. چه مجلس گرمی شده. اسم امام حسین دیگه. امام حسین الان ما هم داره میبره پیش امام زمان. کار امام حسینه، امام حسین کارش اینه که دست امت و هو باب و نجات الامه. این تعبیر رو پیغمبر فقط در وصف امام حسین فرمود، و هو باب و نجات الامه. اصلا کارش اینه که دست ماها رو بگیره، چون رستگاری نهایی اینه که آدم جزو اصحاب امام زمان بشه دیگه. دست ما رو همین الان ببین مگه نگرفته؟ همین الان دست ما رو گرفته داره میبره پیش امام زمان. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفی زکریا. میاد هی به خدا میگه خدایا من بچه میخوام، من یرسونی و یرسون من آل یعقوب. بچه نداریم، سنمون گذشت، آخه بالاخره یه بچه‌ای. جبرئیل میاد میگه بابا میخوای یه چیزی یاد بدم، دعا میخوای بکنی به این 5 نفر قسم بخور، پیغمبر، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین. میگه باش. دفعه بعد جبریل میاد که جبریل بیا بیا که خیلی خوب اومدی، اصلا دلم داره میره، میخوام ازت سوال کنم. میگه چیه؟ میگه این 5 نفر چیه داستانشون؟ هر کدومی که میگم یک حالاتی به من دست میده، همشون خیلی خوب خیلی خوب، این پنجمی کیه که تا میگم درم فرو میریزه؟ نه حدیث هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. یا ابا عبدالله، این مجلس ما رو امروز درسته ممکنه هر کس به یه هوای اومده باشه، ولی اون که بعد یه هوای دیگه نگاه کنه همه ما رو مقبول خودش بکنه. خیلی مجلس خوبیه، خیلی خوبه، خیلی نیت های همه خوبه، الحمدلله. خود امام زمان عنایت فرموده انشالله. حضرت زکریا میپرسه کی اینجوری تو اسمشو میارم تو این دعا، هر وقت هم دعا کنم تو اسمشو میارم دلم فرو میریزه. میگه که ببین این پسر پیغمبر آخر زمانه، اینجوری به شهیدش میکنن، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری. شروع میکنه گریه کرد. میگه ها فهمیدم، حالا فهمیدم برم از خدا چی بخوام. چی بخوای؟ میگه خدا یه پسری به من بده، میخوام پیشمرگ حسین بکنم. خدا بهش یحیی رو میده. اونایی که تو تاریخ و تو روایات یه کمی تأمل دارن میدونن نزدیکترین ظاهر در مسائل روند ظاهری و در بعضی موارد باطنی بین همه با امام حسین حضرت یحیی است. حتی دوران حملشون، هر دو 6 ماهه بودن، حتی دوران حملشون. ببین اینجوری خدا میخواد یکی رو بندازه تو دامن امام حسین، اینجوری میندازه. من نمیدونم، شاید اگه قرار بود یه بحث علمی تر، البته این بحث عزیز من خیلی علمی تر از هر بحث دیگه است، ولی اگه به نظر من دوستان ما رو دعوت کرد یه بحث خیلی علمی تری بکنن، چه بس و باید یه روز دیگه، یه ماه دیگه، یه چیز دیگه که اصلا محرم نبود، همینجوری ما تا اسم امام حسین میاد قاطی میکنیم. وای به این که دیگه پرچمای سیاه هم این برور خورده باشه. ولی فکر میکنم خیلی چیزای دیگه دلهای ما انقدر نورانی شد که خودش یه چیزایی رو بگیره در رابطه این دو بزرگوار. کدوم حرمه که هر هفته دوبار امام زمان بره زیارت بکنه؟ به جز اینه که دوشنبه و پنجشنبه هر هفته میره زیارت امام زمان، امام حسین سلام الله علیه. اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ اینا باید یه پیوندی باش داشته باشن با هم. من البته اینم به شما بگم، تعبیر حالا خودمونی قضیه است، نه اینکه بگم دقیقه، نه اینکه بگم درسته. گاهی وقتا واسه یه شوک به خودمونه میگم شاید به خاطر این دوشنبه و پنجشنبه یا دوشنبه و عصر جمعه، برای اینکه تو این دو زمان نامه عمل شیعه رو دست امام زمان میدن، حضرت هم دلش میگیره اینه که این ایام میگه نه بازم بخوام دلمون باشه بریم حرم امام حسین اونجا زیارت بکنیم. اینقدر مطالب نوشته بودم براتون بگم خارج از کتاب، اصلا نشد دیگه. گفت پرکا هم در مساف تون باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد. دیگه ما رو به این سمت کشوندن دیگه. آیه‌ای که من اینو بگم و کم کم رفع زحمت بکنم اگرچه دلم نمیاد، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. ما تا آخر شب 4 تا مجلس دیگه اینجوری داریم. چه آیه رو خوند حضرت موقعی که بالای نی بود؟ آخرین جملات رو بگیم که دیگه در واقع نقاط آخر این حرکت. ان حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، یعنی داره اشاره میکنه آی مردم سوره کهف رو بخونید. شما برید در روایات بخونید، به این کسی که مداومت در سوره کهف داشته باشه به شک و تردید نمیفته و از اصحاب امام زمان خواهد شد. دونه دونه حرکت ها جاپاهای امام حسین یک گرایی از قضیه ظهور حضرت حجت ارواح نافدا، و اونهایی که با امام حسین معنوسن امید بیشتری هست که جزو اصحاب امام حسین امام زمان سلام الله علیه باشن. اصلا رگ خواب اهل بیت امام حسین اینو بهت بگم، غیر از یه چیز دیگه که رمزمون رو متاسفانه استفاده ابزاری امروز از نام حضرت زهرا و تحریک احساسات و اینا زیاد میشه و من اصلا دوست ندارم، ولی در مسائل علنی امام حسین و این بخواهی تو دل امام زمان خودت جا بکنی، یادی از امام حسین بکن، یادی از پیغمبر بکن. اینم بگم که جملمون با امام زمان سلام الله علیه خط شده باشه، عنوان بصری میاد خدمت امام صادق در میزنه، حضرت درسی میخواد بهش بده که اون درس الان به گوش ما امروز پنجشنبه 20 دی 86 به گوش من تو برسه. حضرت میفرماد نمیشه، طرف همون کسی که تو خونه حضرت بوده میاد میگه که حضرت فرمودن نمیشه، وقت نداری، من حضرت داره عبادت میکنم. خب ائمه همیشه عبادت میکنن، همین جواب مردم میدن، من خودش عبادته. حالا کسی دوباره در میزنه، دوباره فردا میاد، حضرت فرمودن نمیشه، امام زمانه دیگه، نمیشه. دوباره روز سوم میاد، نمیشه. خیلی میره بالا قبر پیغمبر دعا میکنه، میگه خدایا به این پیغمبری که اینجا هست، به این عزیزی که اینجا هست، تو دل این امام زمان من بنداز که من این دفعه برم در خونش در آگست من باز بکنه. قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، اگه میخوایم انشاءالله دلهای ما انسش با امام زمان بیشتر بشه، امام زمان هم یه در رو بیشتر برای ما باز کنه که ما همیشه سر سفره عمومیش هستیم و هستیم و داریم میخوریم و داریم هم استفاده میکنیم و نمک هم میخوریم و نمکدان هم میشکنیم و همه کار میکنیم، ولی بیشتر و بیشتر متوسل به سید و شهدا بشیم، متوسل به پیغمبر بشیم. خدایا تو دل امام زمان بنداز در رو واسه ما باز بکنه. گفتم شبی به مهدی بردی دلم ز دستم، من منتظر به راحت شب تا سحر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان، من راه وصل خود را بر روی تو نبستم. گفتم دلم ندارد دیگر قرار و آرام، من عقده دلم را امشب دگر گسستم. گفتا حجاب وصلت باشد هوای نفسم. استغفرالله، من دارم میگم که خودم این حرف را محتاجم بشنیدنش. گر نفس را شکستی دست از رسد به دستم. دیگر تا اینجا رسید، گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم شرمنده تو هستم. گفتا هزار نوبت از جرم تو گذشتم، پرونده تو دیدم چشمان خود ببستم. اما مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم. صلی الله علیک یا صاحب الزمان و علی آبائک الطیبین الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله.